وعلى آله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم صل على الكهف الحسين وبأف المستر المستكين الناموس الأكبر والحجة المنتظر والإمام الثاني عشر. اللهم عجل فرجه وسهل مخرجه وأوسع منهجه واسلك بنا محجته. در بحث عوامل دین گریزی بعد از بحث افراد مرجع، دو گروه از گروه های مرجع هستن که تأثیر فوق العاده و چشمگیری در دینگرایی و دینگریزی دارن. یکی علما، دانشمندان، و یکی امرا، حاکمان و مدیران. در حقیقت مدیر و عالمی که یا جاهل باشه یا تندخو باشه یا دنیا طلب باشه یا ظالم، بیشترین تأثیر را در فراری دادن مردم از دین در سطح اجتماعی خودش بازی میکنه. به همین خاطر که در روایات بفهمد که الناس به امرائهم اشبه منهم به آبائهم، مردم به حاکمان و مدیران خودشون شبیه ترن تا به پدرانشون. یا در روایت دیگه میفهمد که الناس علا دین ملوکه هم. در این زمینه موارد فراوانی از روایات ذکر شده. مسئله تقریبا آزموده شده، تجربه شده، روشنی هم هست دیگه، خیلی نمیخواد شرح و بسط بدیم که این واقعیت چقدر جدیه. یکی دو تا روایت عرض کنم و بعد نکاتی که تو این معنا هست خدمتتون عرض میکنم. رسول اکرم فرمودن که صنفان اذا صلحا صلحت الامه و اذا فسدا فسدت الامه. دو گروه هستن که اینا اگر شایسته باشن مردم به سمت شایستگی و صلاح حرکت میکنن، و اگه اینا فاسد و آلوده باشن جامعه و مردم را آلوده میکنن. الامرا و العلماء، علما و امرا، این دو گروه. باز در بین عالم و مدیر، عالم اثرش بیشتره که در روایتی به تفصیل فرمودن قوام الدین به اربعه از آقای امام باقر علیه السلام که از امیرالمؤمنین نقل میکنن که حضرت فرمودن پایداری و استواری و قوام دین به چهار گروهه: به عالم ناطق مستعمل له، یکی دانشمندی، عالمی که گویا باشد، علمش برای خودش ذخیره نکرده باشه و در این حال خودش هم عامل باشه، عالم تبلیغ کننده عامل، و به غنی لا یبخل و به فضلهی علی اهل دین الله. دومین گروه که اینا مایه قوام دینن، غنی و ثروتمندیه که بخل نکنه در فضل و بخشش، اون علمشو برای خودش نگه نداره، اینم مالشو برای خودش نگه نداره. لا یبخل به فضلهی علی اهل دین الله. دو گروه هم مقابل اینان، در مقابل این عالم جاهلیه که اون دانایی را نداره و ناداریه که اون دارایی را نداره، و به فقیر لا یبیع و آخرته به دنیا. فهمت فقرا مایه قوام دینن، عجیبه. به فقیری که آخرتش را به دنیاش نفروشه. واستکبر الجاهل، بله، و به جاهل لا یتکبر عن طلب العلم، و به کسی که اطلاع نداره اما ابایی نداره از این که اطلاع کسب کنه، برای خودش شخصیت توهمی و خیالی قائل نیستش که بگه حالا بد میشه من برم بپرسم. خیلی وقتا تو مشاوره ها افراد میگن، فلانی میگه من کسی رو قبول ندارم، من بچه بیام مشاوره. بعد فرمودن که فإذا کتم العالم علمه، اگر اون عالم علمشو کتمان کنه نگه، و بخل الغنی به ماله، غنی هم مالش را نگه داره باز بخل ببرزه، و با الفقیر آخرته به دنیا، و فقیر آخرتش را به دنیای خودش بفروشه، و استکبر الجاهل و عن طلب العلم، آدمی هم که نمیدانه اون شخصیت طلبی موهومش باعث بشه که از پیگیری و پرسش و اینها استکبار کنه. رجعت دنیا الی ورائها القهقری، این وقت دنیا به سمت جاهلیت رفته. پس ظواهر شما را فریب نده. فلا تغرنکم کثرت المساجد و اجساد قوم مختلفه، پس شما را گول نزنه کثرت مساجد و کثرت اجساد، اجسادی که میان تو فضاهای دینی هم سالته. بعد به امیر المومنین عرض شد که کیفل ایش فی ذالک الزمان، زندگی اون وقت چجوریه؟ فقال خالد، چجوری زندگی کنیم یعنی؟ فقال خالتو هم بالبرانیه، فهمدن با این نوع افراد ارتباطتون ارتباط صرفا ظاهری باشه، ارتباط درونیتون رو قطع کنین در حد ظاهر با هاشون، در حد ارتباطات قهری ارتباط داشته باشین، در ظاهر باشون همراهی کنین گرچه در باطن مخالف اون اعتقاد و اون روش و منششون هستین، اونم در ظاهر به حسب دیگه ضرورت. للمرء مکتسب و هو مع من احب و انتظر و مع ذلک الفرج من الله عز و جل، پس در این حین منتظر فرج باشین و از خداوند طلب فرج کنین. افرادی مثل بلعم باورا، مثل سامری، مثل کعب الاحبار، مثل شریح غازی، مثل عبدالله ابن سلام، اینا هر کدومشون برای به هلاکت رساندن یک نسل در امتداد تاریخ کفایت کردن، نه فقط یک مردم حاضری مثلا بگیم 10,000 نفر، این ادامه پیدا کرد، یک نسل‌هایی را به انقراض کشوندن. وگرنه اگر این احبار و رهبان علمای یهودی و مسیحی نبودن که مردم ازشون تبعیت کنن، الان یک دین اسلام حاکم بود. خیلی حالا این بحث عالمان که لطمه به دین میزنن و باعث دین گریزی میشن، خودشون چند دستن. یکی اون دانشمندانیه که این دانشمند که میگیم به حسب عرفی میگیم دیگه، وگرنه عالم کسی که مخالف دین باشه اصلا عالم نیست، جاهلیه با یک سری انبانی از اصطلاحات. به حسب عرف اینا داره گفته میشه دیگه. پس عالمانی که ضد دینن بلکه دین ستیزن، مثل مثلا فروید، مثل مارکس، مثل انگلس، اینا آدمای چیزی بودن، آدمای دانشمندی بودن برای خودشون، مثل داوکینز که الان هم زنده است، یه زیست شناسیه که دیگه همتش رو از زیست شناسی برداشته برده توی فضای مخالفت با دین، چند تا کتاب نوشته، مثلا یکیش از توهم خدا که میگه خدا یک توهمیه در ذهن یک عده انسان‌های متوهم. اینا در نظر مردم دانشمندن و در حقیقت ابزار دست شیطانن. یه تذکری قبلا هم گفته شده، باز تذکرش خوبه به جاست، با اون این که بنید قبول و پذیرش عمومی یه مردم خصوصا در فضاهای مثل دینی از یک چیزی بخوان تبعیت کنن که مخالف دینشون باشه، به راحتی تبعیت نمی کنن. مثلا یه نفر بگه که این سینه چیه شما میزنین توی مراسم، به خانوما بگه که این چادر سیاه چیه میپوشی، مسخره بازی ها چیه، خب کسی خیلی حداقل اعتنا نمیکنه، یا اصلا اعتنا نمیکنه، یا در صورت افراد غیور دیندار اصلا باش برخورد میکنه، یا حداقل خیلی نفوذ نمیکنه. بنابراین هیچ کسی نمیاد اینطوری برخورد کنه، اون میدونه باید چجوری برخورد کنه. حالا اگر همین فرد بیاد بگه که وقتی که سینه میزنین این باعث میشه که مثلا فرض کنید که یه آسیبی به مثلا عروقتون وارد بشه، تحقیقات ثابت کرده که سینه زدن اگر خصوصا محکم زده بشه باعث یک سری اختلالات قلبی عروقی میشه، چادر سیاه تو تحقیقات ثابت شده که باعث افسردگی میشه، میدونستین باعث میشه موهاتون بریزه، ریشه موها سست بشه، حالا شاید پذیرش ایجاد میشه؟ باز بالاخص اگر همراه با فضای عرفانیش بکنن، پذیرش عمومی در قالب گزاره‌های علمی یا عرفانی فوق العاده بیشتر میشه، یعنی یک جریان ایجاد میکنه. نتیجهش چیه؟ نتیجهش اینه که حرفی که نفوذ نداشت حالا با شدت نفوذ میکنه. خیلی به همین خاطره که همیشه در آستین شیطان عالمان و عارفان زیادی است که هر وقت بخواد اینا رو میکنه. مردمی که اخلاق و بحثای خانواده و شرافت انسانی براشون یک اصل بود، یک مبنای یک روانشناسی آمد گذاشت در 80 سال پیش، الان شما ببینید بی اخلاقی شده یک امر مطلوب. یه خیلی چیزای انسانی اول، اصلا حجاب یک بحث دینی نیست، یه بحث انسانیه که یک خانومی به جهات انسانی خودش را مثل حیوان لخ نکنه جلوی چشمها، همونطور یک آقا فرق نمی کنه، زن و مرد نداره، این دو تا چهار تا هست اصلا. فطرت میفهمه اینا رو. بعد روابط سالم در فضای خانواده یک امر فطریه، یه امر فطرت انسان میفهمه. تو همه قبائلش هم بعضا اونایی که خیلی دور از انسانیت نیستن همینطور زندگی میکنن. مثل آدم ازدواج میکنن، ارتباط برقرار، مثل آدم. چنان این نفوذ اصلا نمیشد این صد رو بشکنی. چند هزار سال بشر اینطوری بود و هر کی مرتکب فحشا میشد تو هر سیستمی، تو هر دینی، تو هر مکتبی، تو هر جامعه، تو هر آیینی منفور بود، متهم بود، مجرم بود. از طول عمر بشریت چقدر میگذره؟ 10,000 سال، 20,000 سال، 100,000 سال، هر چقدر. 60 سال اصلا کل بشریت زیر و رو شده. عجیبه. مشرکش هم همینطوری بود. همونجا هم ممکن بود در یک جامعه فساد باشه، ولی فساد عادی نبود. بالاخره مردم پاک و درست و حسابی بودن. یک نظریه آمد داد، پشت سرش هم یه عده‌ای آمدن در قالب عرفان، گفتن اصلا چه اشکالی داره. یه سرطانی در راه رشد انسان هست، این اگر بیاد منشأ تمام شقاوت هاست، تمام شقاوت ها. اصلا یک اندیشه حریم شکنه، این اندیشه که بیاد هیچ حریمی نمیمونه. و اون این که چه اشکالی داره، ما چی میشه مگه؟ این جمله اگر در زبان کسی، یعنی در فکر کسی باشه که به زبانش میاد، این فکر هیچ حریمی رو نمیذاره. این در حقیقت عبارت است از فکری به نام این بی‌حیایی اندیشه است. این قبح در حقیقت مطلق نیست. ما قبیح مطلق نداریم. اسم دقیق تو فضایه علمیش میشه نسبیت اخلاق. نسبیت اخلاق وقتی که تو فضای عرفی بخوایم بگیم چی میشه، اینه. چه اشکالی داره مگه چی میشه؟ این بحث نسبیت اخلاق یک فکره که هیچ حد و مرز دیگه نمیذاره، همجور جلو میره. بسیار. پس نظریه سازی و مکتب سازی علمی و معنوی میکنن برای شکست دین. حالا شما میبینید که مثلا گاهی وقتا به طور کلی، مثلا فرض کنید که نیچه، داروین، هگل اصلا نظریه پردازی میکنن در مقابل دین، مثل این داوکینز که گفتم. گاهی وقتا در مقابل یک مکتب حق، مثل علمای وهابی، اینا چی کار کردن؟ همین کار کردن دیگه. علمایی که در زمان خلفا بودن، اینا همیشه خلفا چی داشتن توی دربارشون؟ عالمان درباری، عالمان دنیا طلب. به همین جهته که عالم دنیا طلب ضررش از همه بیشتره و در قعر جهنم علمای مجرم حضور دارن که تبعات داره که از بوی گندشون تمام جهنمی ها متعذی میشن و عذاب میان. اصلا خدای این دیگه کیه که بوش ما رو عذاب میده؟ چون میزان فسادشون بیشتره. جهنم هم تجلی اون میزان فسادشونه دیگه. تا کسایی که مثلا به طور جزئی کار میکنن، مثل داروین، مثل فروید، شما ببینید در موقعیت‌های مختلف یه سری نظر، مثلا ایام ماه مبارک میشه، یه دفعه یک سری، البته اینا معلوم نیست به عالمی هم بند باشه، به پزشکی مثلا برسه، ولی حالا به اسم تحقیقات پزشکی که مثلا روزه باعث تحلیل رفتن کلیه ها و آسیب به کلیه ها میشه، چادر باعث فلان و فلان میشه، شراب منافعی داره، باعث میشه که اگر شما روزی مثلا 10 سیسی یا بیشتر 20 سیسی بخورین باعث یک سری منافعی میشه. اینا منتسبش هم میکنم به یک کتابی به نام پاتولوژی رابینز. اونجا البته همچی حرفی گفته نشده، ولی شاید یک عبارتی تو اون کتاب باشه که بعضی ازش این استفاده رو کرد. ما تو هیچ که از میکنم به معنای واقعی کلمه، در هیچ بیماری ما تو پزشکی تا اونجایی که بنده یادمه و تحقیق یعنی پیگیری کردم این را، هیچ بیماری نیست که درمانش جز مثلا امور درمانی شراب باشه، یک دونه نیست. چرا؟ فقط مسمومیت با متیل الکل، این الکلای صنعتی که فرد که با مسمومیت متیل الکل میاد بهش اتیل الکل که همین شراب معمولی باشه میدن که این دوتا با هم باند میشن، هر دو دفع میشن و نه اثر درمانی تو هیچ بیماری نداره. این همون تأکیده که آقا امام صادق علیه السلام فرمودن خدا در حرام شفا قرار نمیده. خب این یک دسته از عالمان دینی، عالمانی که ضربه میزنن به دین، علما. دسته دوم کسایی هن که به اصطلاح نواندیشانه. یه دسته از همین عالمان دین کسایی بودن که دین را تحریف کردن. بعضی که اصلا آمدن تحریف ظاهری کردن، مثل احبار و رهبان که قرآن میفهمد که فویل للذین یکتبون الکتاب بعید، با دست خودشون در میرن مثلا میگن این کتاب خداست. فویل للذین یکتبون الکتاب بعیدیهم ثم یقولون هذا من عند الله، باز دوباره میفهمد فویل لهم مما کتبت ایدیهم و ویل لهم مما یکسبون، وای به حالشون، وای به حالشون. سه تا موطن ویل دارن که حالا فعلا بهش کار نده. یه عده‌ای هم از همین افراد هستن که خصوصا در فضای اسلام، چون تحریف ظاهری ممکن نیست، خصوصا قرآن را نمیشه تحریف ظاهری کرد، خدا محافظشه. حالا تحریف در احادیث و جعل و دست در احادیث کردن دیگه، اینا در فضای تحریف معنوی سیر میکنن، یعنی عبارات و معارف دین را یک طور دیگه جلوه میدن، تحریف معنوی میشه. مثلا یا آقا اون که قرآن گفته مثلا شراب نخورید، این برای این گفته که عرب ها اون وقت فرهنگ که نداشتن، اگه اجازه میداد یه دفعه بی رویه شراب میخوردن و هم به خودشون و جامعه آسیب میزدن، بنابراین گفته آقا کلا نخورید تا بتونه کنترل کنه. اینا تو یکی از این شبکه های ماهواره یک کسی تفسیر قرآن میکرد و این مطلب گفت، اگر نه خدا گفته وقتی نماز میخونید شراب نخورید، لا تقربوا الصلاة و انتم سکارا. بعد دید نه مراعات نمیکنن، هرچی میگه بابا شراب رو وقتی بخونید که یکی دو ساعت فاصله داشته باشه، با هوش و حواس کامل نماز بخونید، دید رعایت نمیکنن، گفت آقا کلا دیگه تعطیل. مثل اینکه به بچه میگن آقا نیم ساعت بیشتر بازی نکن، بعد میگن نه دو ساعت بازی میکنه، میگه نه تو مثل که آدم بشو نیستی، کلا دیگه بازی نکن. این برای اون مردم بوده. حالا اینا خیلی پیش با افتاده است، جوابش هم یه بچه هم میتونه بده، منتها خیلی وقتا افرادم ممکنه این نتونن هضمش کنن. البته کیا نمیتونن هضم کنن؟ کسایی که دلشون میخواد یه لبی به اون شراب بزنن، میگن آره راست میگه، اینطوریه دیگه. همیشه پایه پذیرش حرفهای غلط روحیه خرابه. محال کسی روحیه و انگیزه عالی و معنوی و صحیح و غیر منحرف داشته باشه و بیفته تو یک جریان غلط، هی گر رو گر بتونن سرش کلا بذارن. روایتش هم عرض کردم دیگه، اذا علم الله من عبد حسن نیت اکتنفه بالاسمه، وقتی خداوند در یه نفری واقعا نیت خدایی سراغ داشته باشه، اون رو در پوششی از اسمت حفظش میکنه. مؤمن اون نیستش که بشه از راه هر کی برسه، حالا با لطایف الهیل، با زبان چرب و نرم، با ادله ظاهری بتونه سرش کلاه بذاره. کسی که زیاد سرش کلاه میره در ایمان خودش باید شک کنه. خب این تحریف معنوی پشت سر همون کاری رو میکنه که تحریف ظاهری میکرد دیگه، میخواست اصلا کل آیات مشروب رو برداره، حرمت مشروب رو. این با این کار کرد، در حالی که ظاهر حفظ شده ولی به همون نتیجه رسید که با تحریف ظاهری تو اذهان انجام میداد. این یک دسته. دسته دوم کسایی که به عنوان عالمانی و روشنفکران دینی، نو اندیشان به قول خودشون، نو اندیشان دینی، اینا در حقیقت به عنوان افرادی نظریه پرداز راجع به دین ظاهر میشن، اما دیگه چهره دیگری هستن از همون افراد ضد دین، منتها در نقاب دین. حالا بعضیشون به صورت خودآگاه که اینا دیگه دین ستیزان آگاه هن، و بعضی هم ممکنه ناخودآگاه، اینا فساد فکری دارن، تخریب دین میکنن در قالب نظریات مثلا نو اندیشی و نظریه پردازی و امثال اینها، که اینا ضررشون باز فوق العاده زیاده. هیچی از دین نمیذارن در قالب تفسیرهای جدید از دین. مثلا این فردی که خدا به جزایش برسونه از دین هیچی نذاشت، میگه خدا جدلیات طرفینه، خدا قابل اثبات نیست، تو میگی اونم میگه، اصلا قابل اثبات نیست. این از خودش. دو، جدلیات طرفین یعنی چیزی که قابل اثبات نیست، هر دو طرف میگن و هیچ کدوم نمیتونن یک دلیل قاطع نهایی بیارن، در حالی که خدا بدیهی ترین بدیهیاته. این اصلا خدا برای خودش تو قرآن یک دونه دلیل برای اثبات خودش نیاورده. وقتی در مقابل انبیا میگن که ما در خدا شک داریم، انبیا اصلا نمیگن این به این دلیل قابل شک نیست، میگن اف الله شک کن، مگه خدا شک برداره؟ میشه در خدا شک کرد؟ بعد اینم اتفاقا اونجا میفهم در مقابل اونا باید بگه هل تشکون فی الله، اصلا جمله رو 7 8 10 تا تغییر توش داده، هل تشکون فی الله رو کرده اف الله شک کن، جمله فعلیه رو کرده جمله اسمیه، هل رو کرده ا اون مبتدا رو مؤخر آورده، 7 8 تا تغییر داره که هر کدومش یک نکته ای داره، فلان کار نداره. بعدم جای دیگه چی میگه؟ جای دیگه میفهمد که وقتی میخواد خدا رو اثبات کنه، میگه اصلا این بحث نیاز به اثبات نداره، فقط دو سه تا سوال میکنم. اینو تو سوره تور خداوند میفهمد، ام خلقو من غیر شیئن، میگه شما تو مملکت کمونیستی برید، تو تو مملکت کمونیستی دیگه، بالاتر از این که نداریم، هیچی رو قبول ندارن. از اونجا بپرسین شما ملاک این که یک فردی را عاقل میگین یک فردی را دیوانه چیه؟ ملاک عقل و جنون چیه؟ چی میگن؟ مجنون دیوانه کسی که به سوالهای خیلی روشن جوابهای خیلی پرت و پلا بده، این نشون دهنده گسیختگی افکارش. همین هست یا نه؟ مثلا بگن که اگه از یکی بپرسن که این مسجد رو کی این سیاهیار زده، بگه اینو هیچکی، خودش همجوری شد، یه دفعه سیاه شد، اینجوری تزینات اینجوری پدید آمد. کی ساخته این مسجد رو؟ هیچکی، خودش همجوری یه دفعه پدید آمد. تو مملکت کمونیستی به این آدم میگن عاقل یا دیوانه؟ یا نه، خود اینا آمدن خودشون رو درست کردن، خود اینا نه اینکه از جایی آمدن، از صفر به وجود آمد، خودش رو ساخت. ملاک عقل و جنون چیه؟ یکی از ملاکاش اینه که به سوالات پیش پا افتاده خیلی روشن جوابهای خیلی دور و پرت بده دیگه. نه، یکی میپرسه این نظام را کی پدید آورده؟ بگه هیچکی، از هیچ، خودش یک دفعه هیچ عدم محض یک دفعه اینا پدید آورد. اینی که خدا اصلا جواب نمیده، سوالشو میکنه هم خلقو من غیر شیئن، های فکر میکنه از هیچی پدید آمدیم، عدم بود یه دفعه شیء شد. این که هیچ کس قبول نمی کنه. خب پس یکی باید این ساخته باشه، این ساختمان رو، درست شما؟ سوال دوم، خودتون رو به وجود آوردین؟ ام هم الخالقون؟ این هم اگه کسی بگه متهم به جنونه، بگه این میز خودش رو به وجود آورد، این منبر خودش رو ساخت از عدم ها، نه اینکه یک ذره ای باشه بعد توش یه چیزی گذاشته باشن خود مثلا تولید مثل کننده باشه، نه، محض عدم محض یه دفعه خودش رو ساخت. اینا میدونین چیه؟ این اصلا فرض نداره، چون بازگشت این سوالات به جمع نقیزه اینه، از هیچی به وجود آمدن، هیچ نباشه و باشه، یعنی هم نباشد هم باشه، اینجوریه سوالش. مثل این میمونه که کسی بگه که این موجود هم نیست هم هست، خودش را ساخته، یعنی هم نبوده چون بنا ساخته بشه دیگه، هم بوده که میخواسته خودش را بسازه. بازگشت اینجور سوالات به جمع، تو دلش جمع نقیزه این وجود داره، محاله، یعنی اصلا سوال محاله، کار به جوابش نداره، اصلا سوال از محال شده. ام هم الخالقون؟ بگه خب باش، پس اینم که محال عقلیه، ولی خدا هیچ کدوم جواب نمیده، ما الان داریم توضیح میدیم، میگه به خودت رجوع کن، اصلا نیاز به توضیح هم نداره. سال سوم، خب پس خالقی داره، خالقش هم که خودش نیست، این نظام را چی؟ ام خلق السماوات والارض؟ شماها نظام هستی آسمان ها کهکشان ها را به وجود آوردین، پیشینیانتون به وجود آوردن، انسان های قبلی به وجود آوردن، شما هم که میگین شما کی هستین؟ هر انسانی خودش میگه من اشرف مخلوقاتم دیگه، اصلا به دینم کار نداره. به هر انسانی تو آمازون بگن حیوان بدش میاد، چرا بدش میاد؟ چون فطرتاً میاد برتر از دیگرانه، میگه تو که برتری این نظام را میتونی خلق کنی، اون که مادون توی میتونه خلق کنه، هم خلق و سماوات و الارض بل لا یوقنون. اصلا اینا پس چرا یقین نمی کنن؟ برای یقین به آفریدگار بودن خدا نیاز به بحث و بررسی نداره. سوال کن تمامه. دیگری هم که بخواد خلق کنه که اصلا علم نداره، اطلاع نداره. کیفیت خلق آسمان و زمین چیه؟ چجوریه؟ خلق نیاز به علم داره. میگه پس تو و حیوانات و انسان‌ها و دیگه و اینا هیچ کدوم خالق هیچ کدوم نیستن. چون وقتی میشه شما ندونین ساعت رو چجوری میسازن بعد ساعت بتونین بسازین؟ تازه این توی صنعته. خلق یعنی چی؟ خلق که صنعت نیست. شما تو صنعت چیکار میکنی؟ یه دستتون رو جابجا میکنی، یه پیچ رو یک جای دیگه میذاری، کاری نمیکنین که ما. اینش کدومش خلق نیست. خلق نیاز به علم، صنعت نیاز به علم داره، چه برسه به خلق. میدونی چجوری زمین خلق میشه، آسمان خلق میشه، انسان خلق میشه؟ انسان میدونی چجوری خلق میشه؟ دانستن چی؟ حضوری، که آن به آن اون دانستن اعمال کنه خلقت را. بعد یه همچی چیزی که فارق بین انسان معمولی با مجنون در نهایت جنونه، چون هر دیوانی هم که اینقدر پرت و پلا صحبت نمی کنه. توجه فهمیده؟ جنون للجنون فنون، جنون هم مراتب داره دیگه برای خودش. اونی که در نهایت دیگه جنون هست دیگه، سوال بگن این چراغ از کجا آمده، بگه خودش آمده اینجا. فارق بین انسان و نهایت جنون خداست. بعد این مردک بدتر از مجنون میگه خدا جدلیات طرفینه. بعد پیامبر میگه اسمتش در حد فقط ابلاغ وحیه، بقیه موارد اسمت نداره که. بعد وحی، قرآن. قرآن فقط بحث گوهر و صدف دین که مطرح کرد. البته این مال خودش هم نیست، کاش که خود آدم یه چیزی ساخته باشه در مسیر شیطانی. این حرفایی که 200 سال پیش گفتن همینجور آمدن تا الان گفتن، مترجم حرفای دیگرانه. بحث گوهر و صدف دین میگه که گوهر دین همون کلیات ابوالبقایی که خوب باشین و با هم دیگه مهربان باشین، اینا دینه. احکام فردی و اجتماعی خصوصا اصلا جز دین نیست. مال چیه؟ مال اون زمانه. یعنی بیش از 1000 آیه قرآن رو از چی انداخت؟ از حجیت انداخت. یکم جلوتر رفت گفت اصلا بقیهش هم بی حجیته. قرآن خوابی بوده پیغمبر دیده. بابا اون فرعون چی خواب دید؟ خواب دید که 7 گاو دارن 7 گاو چاق را، 7 گاو لاغر دید، 7 گاو چاق را میخورن. واقعا در خارج 7 گاو، حالا شما بیه هی مثلا بگی 7 گاو بودن پس باید 7 گاو خور اون 7 تای دیگر رو بخورن و اینا، این اصلا نبود که. منظور چی بود؟ 7 سال خوش سالی میاد. میگه قرآن خواب پیغمبر بوده. بنابراین هی شما بگی این آیه دقیقاً داره میگه که قل هو الله احد، و احد با واحد فرق داره، پس داره به مقام احدیت اشاره میکنه، وحدت عددی نیست. میگه اینا چیه؟ مثل اینکه رو کلمه گاو هی شما بحث کنی، بس گاو نیستش اینجا. این وسط تمام قرآن را از حجیت انداخت با این کارش. همینجور جلوتر هم رفته ها، این حرف آخرش، البته قبل از این حرفای دیگه ای داره. حرفای زده که معاویه نزده، عجیبه، به عنوان یه مسلمان میشناسنش. حرفای زده کفار نزدن، کفار از آن کردن به اینکه این کتاب کتاب برجسته ایه. میگه علی هم که چیز نداره، عدالت نداره، ظالمه. از حرفاش راجع به زنان معلومه. امامت هم که بی‌معناست، با خاتمیات ناسازگاره. خب چی گذاشت از دین این پلید؟ شیر بیال و دمو اشکم شد. هیچ نه. کجاش بس شد دین؟ خب این حرفایی که باقی موند از دین اسلام چه فرقی با حرفای مثلا کنفوسیوس و بودا داره؟ خب چه مرضی بگیم ما مسلمانیم؟ بگیم پاک دینی داریم مثل اون مانی بود، کی بود درست کرده؟ احکامشو که گذاشتیم کنار، حجاب که مال اون وقت بوده، قرآن که عربی نازل شده چون تو اون فرهنگ نازل شده، مال اینا همه جواب میده میشن. تا این بحثای دین شناسی انشاءالله بهش میپرسیم. تو قرآن برف نیامده چون مال اون منطقه بود دیگه. یعنی اگه تو قرآن تو سیبری نازل میشد، به جای این که هی میگه انزلنا من السماء ماء، هی میگفت انزلنا من السماء سلجن، اینطوری میشد. به جای که از شطور بگه فلا ینظرون الى الابل، میگفت اصلا کانگورو رو مثلا نگاه کنید، حیوان غالب اونجا دیگه. پس قرآن از فرهنگ زمان خودش بارداره. یعنی قرآن چیه؟ مال زمان خاص و مکان خاص. یعنی قرآن دیگه حجیت برای امروز ما نداره. خیلی عجیبه. معاویه نگفته این حرف، جرأت نکنده بگه معاویه این حرف. این میشه یک عالم نواندیش دینی. انبیایی که گفته همه مال خاورمیانه بودن، اینا همه رو گفته. دلیل میاره که بعد قرآن رو محصور کنه، محدود کنه. محدودش کرد دیگه، تمام دیگه، کل دینه دیگه. قرآن کتاب دینه. وقتی از حجیتش انداخت، دین از حجیت میفته. حرفای مل الهادیه. این حرفا اعدام داره، منتها در پوششی از تئوری داره میگه. یه فردی الان صاف پاشه بگه که آقا من این قرآن قبول ندارم، قرآن عربای اون وقت بوده، مگه این ارتداد نیست؟ ارتداد پس چیه؟ شاخدم داره ارتداد؟ منتها این که فرد صریح داره میگه، اون میگه من یه نظریه جدید کشف کردم راجع به قرآن. قرآن خواب رؤیای پیامبران است. به ذهن افراد نمیاد که این ارتداده. متن ارتداده. به اسم نواندیش دینی، من میخوام اصلاح دین کنم. و من یه حدس قالبی دارم و اون این که این بد مرگی خواهد داشت، این سروش و امثالش. راه قهقرایی بدی را طی کرد. از تفسیر نهج البلاغه کارش رسید به اینجا. چون قرآن راجب گردنکشان کافری که با دین درگیر میشن وعده عذاب داده، ولی راجب کسانی که به دین لطمه فرهنگی میزنن، چون نفوذ میکنه این لطمه فرهنگی، خیلی نفوذ میکنه، در مورد اینا خدا وعده مرگ بعد دنیایی هم داده که این باید بشکنه این فرد. انه فکر قدر فقتل کیف قدر ثم قتل کیف قدر. دو تا هلاکت براش گفته، مرگ بر اون، مرگ بر اون. این راجبه سروش زمان پیامبره. فردی بود که آمد حقانیت کار پیامبر را دید، به جای این که تصدیق کنه گفت این سحره. کار فرهنگی کرد، درگیر نشد، نظریه پردازی کرد تا بین بهترین حرفی که بزنه چیه که این حرفهای پیامبر را بشکنه. گفت یک سحر برگزیده است. حالا هرچی بگی عالیه، میگه خب سحره دیگه، ببین تو رو سحر کرده. خودت نمیفهمی چقدر طرفداریش داری میکنی. یه حرف عالی هم زده، از این بهتر نمیتونست حرف بزنه. چه هر چی میگفت جواب داشت، سر هر چی جواب نده خود تو دست و پا مثل مرداب این چیزی که درست کرده، هر چی فرد دست و پا بزن بابا این حرفش حسابه، این ببین همه چیش قافیهش، متنش، محتواش، آهنگش، هم قافیه که نداره قرآن، همش به حساب. میگه ببین سحرت کرده، مثلا هیچ اراده ای از خودت نداره، هر چی بگی بیشتر متهم میشی. این همین خواب پیامبرانه که این ملعون گفت، بگه آقا این هم، میگه خب خوابه دیگه، خواب مگه اشکال داره؟ حالا تو بیار دلیل بیار که این خواب نبوده. میگه بنابراین قرآن تأویل دارد نه تفسیر، چون اصلا الفاظش حجیت نداره که بخواد تفسیر رو گاوش گیر بدی. تأویلش حالا کی میدونه؟ ایشکی چی شد به چه دردی میخوره این کتاب؟ کتابی که هیچ کس نمیفهمش، مؤولش هم وجود نداره تو این عالم. میخوام حالا انشالله بعدها میان مؤولش. یعنی خدایه که سراسر کارش لغو و عبثه، و یک پیغمبر نادانی که نگفته این حرفای زدم دوستان، سروران، شاگردان من، امت من، این حرفا رو به حجیت خودش نگیرین، حرفایی که گفتم خوابه. اصلا آدم معمولی خندش میگیره، نه نه عقل چقدر ضعیف بشه به اینجا برسه. اگه این حجیت نداشت در حقیقت جمع کثیر را این دین چیکار کرده؟ گمراه کرده. اصلا کتاب ضلالته، کتاب هدایت نیست دیگه. مثل این که معبرین هی بیان بگن خب بریم 7 تا گاو بخریم، نتیجهش چی میشه؟ قحطی میاد همه رو از بین میبره. بریم گاوای چاق رو مثلا تقویت کنیم، گاوای لاغر رو مثلا بهشون چیزی بدیم بخورن، این میشه دیگه. حالا این که از کردم پاسخش رو تو بحثای دینشناسی میدیم، حالا فعلا بحثمون اینا نیست. میخواستم بگم چه آسیبی میزنن، از دین هیچی دیگه نمیذارن. لا یبقا من الاسلام الا اسمه و من القرآن الا رسمه. اینا شاید حتی ضربشون از اون کسایی که شمشیر علنی کشیدن علیه دین بیشتر باشه، چون کسی همه میفهمن اون دشمنه، باش مقابله میکنن، در مقابلش گارد میگیرن، حرفشو نمیپذیرن، از حیث روانی، از حیث علمی هم جوابشو خیلی روشن میدن دیگه. گروه سوم از عالمانی که سبب ضربه‌ای به دین میشن، البته عرض کنم تحریف دین مثل کف روی آب دیگه، اون میره نمیمونه. دین حق البته منظور اسلام، چون دین حق با فطرت و عقل، با قلب و عقل سازگاره. بنابراین وقتی که کف بره تو اذهان عمومی ها دیگه چی میشه؟ چون تحریف که مردم میفهمن این غلطه بالاخره بعد یک مدت یا چند مدت، و تو ذهن مردم این دین با چی گره خورده؟ این حرفا با چی گره خورده؟ با دین. بنابراین وقتی که این تحریف ظاهری یا تحریف معنوی بخواد رخت بر ببنده، باطل میره پیکارش دیگه. منتها اون باطل با اصل دین گره خورده، چه اتفاقی میفته؟ کل دین رو میذارن کنار، نه صرف انحرافات رو. عموم مردم اینطوری هن. اروپا چطور لایک شد؟ اروپا کشورهای بسیار متدینی توش بودن، پر از متدین بود اروپا. وقتی که نیوتن، اینا رو شاید یه بار دیگه هم عرض کردم، قوانین خودش رو کشف کرد، میگن نیوتن متدین بوده خیلی، تا یه مدتی بروز نمیداد، بهش میگفتن چرا بروز نمیدی؟ آخه من میترسم مردم بیدین بشن. چرا؟ چون الهیاتی که تو کلیسا القا میشد خدا رو کجا قرار داده بود؟ خدا رو در عرض پدیده ها قرار داده بود. که حالا من عبارتش آوردم یه وقت خدمتتون عرض میکنم. خدایی که خودش باران میفرسته، خدایی که خودش زمین رو تکون میده به صورت یک وجود عینی خارجی، مثلا زمین رو تکون میده زلزله میشه. خدایی که خودش مثلا این کرات رو مثلا گذاشته روی چرخی داره میچرخونه. بعد وقتی که شما خدا را این طوری تصویر کردین که خدا باران را نازل میکند به این کیفیت، یعنی کیفیت اینکه همه چیز دست خدا هست را اینطوری تبیین کرده بودن که خدا خودش داره انجام میده مستقیما، یعنی جای علت مادی اشیا نشسته به معنای دقیقش، علت در عرض، در طول علل نیست. بعد وقتی که هی علم بیاد یکی یکی این پدیده ها رو کشف کنه چی میشه؟ خدای شما بیکار میشه دیگه. و دینی که خدا رو اینجوری معرفی کردم میشه چی؟ یه دین خرافی. بعد نیوتن چون خودش آدم متدینی بود دوست نداشت مثلا این اتفاق بیفته، احساس گناه میکرد، عذاب وجدان داشت، گفت میترسم مردم هی مثلا بفهمن اینا همه قانون و قاعده داره، پس خدا که این وسط هیچی. یعنی خدا جای چیه مردم نشسته؟ جای جهل مردم. هرچی این جهل کم بشه دایره علم توسعه پیدا کنه، جا برای خدا ضیق میشه. بنابراین اگر روزی برسه که مردم همه چیز را بتوانند بدانند، اون روز روز مرگ خدا باید اعلام بشه. این اون چیزیه که توی غرب، یعنی تو فضای مسیحی در حقیقت جا افتاده بوده و هست. چون دینی که تحریف شده که همینه دیگه، الهیات مسیحی اینطوریه. بگذاریم از احکامش و از اخلاقیاتش و اینا، حالا ما روی یک موردش که فقط خدا باشه گفتگو کردیم. بعد یه مدتی آمد نیوتن اینا رو اعلام کرد. بعد این بحث حرکت جاذبه بین کرات را وقتی که محاسبه می‌کردن، این نپتون و پلوتون خاطرم نیست، یکی از اینا بود که شاید اورانوس بوده، این باید تو یک مدار خاصی میچرخید، یک درجه انحراف داشت اون مدار، یعنی هرچی محاسبه میکردن یک درجه انحراف پیدا میکرد، که اگر اینطور با این یک درجه انحراف، یعنی بر اساس تأثیر جاذبه میخواست سیر کنه، بعد این کرات به هم میخوردن. بعد گفتن آها جای خدا رو پیدا کردیم. خدا چیکار میکنه؟ اینا که میگردن اون یک درجه هم مثلا تو هر مداری میکشه عقب که اینا به هم نخورن. بعدن کپلر آمد گفتش که این نمیتونه اینجوری باشه، این که یک درجه است باید تحت تاثیر یک جاذبه بعد خودش قرار گرفته باشه، که آمد نمیدونم نپتون رو کشف کرد چیو حالا یادم نیست، گفت نه خیر خداتون رو بفرستین به چیز تعطیلات. این کره نپتون بوده که شما کشف نکرده بوده. این مسیر تو غرب که به الحاد کشیده شد به خاطر خرافاتی بود که به اون متن دین چسبونده بودن، با کنار زدن خرافات نیومدن بگن خب اینا که مثلا آپوکریفایی که تو کلیسا به ما داده بودن ایناش درسته ایناش غلطه، کلن دین را گذاشتن کنار. به اضافه این که فلسفه در غرب هم چون فلسفه قوی نبود، نه توان اثبات خدایی که هم باشد، هم قادر و قاهر باشه، هم در عرض پدیده ها نباشه، هم همه اشیا بهش منتسب باشن، یعنی خدا نیاد زمین رو تکون بده، ولی بتونیم بگی مهمتر از این مکانیزم مثلا جابجایی پوسته های زمین خود اراده خداست، اینو نمیتونستن اثبات کنن، فلسفهشون ضعیف بود. بعد این رحمت هم باشه، این قدرت هم باشه، بتونه مثلا در این عالم هم این همه گرفتاری و بدی و شرور و آفات هم باشه، خدا هم ارحم الراحمین باشه، حاکم کل مطلق عالم هم باشه، اینا رو با هم جمع کنه. نداشتن، با کنار گذاشتن دینشون خدا هم به قول مطلق رفت کنار. الان ما حدود 2 میلیارد، بعضی از آمارا میگه تا 3 میلیارد ملحد داریم، یعنی اصلا کسایی که خدا را قبول ندارن. تو همین ویکی‌پدیا هم فکر کنم آمارش باشه، خیلی آمار وحشتناکی، 2 میلیارد. این اون داستان تحریفه. وقتی که تحریف شد، اصلا تحریف نتیجه چیه؟ آن چیزی که تحریف شد دیگه محکوم به زواله، محکوم به فناست. حالا میگیم محکوم به فنا هم در مواردی نباشد، عمدتا که محکوم به فناست، ولی اگر حالا میگیم بماند به هر دلیلی، مردم ضعیف العقل بودن نتونستن این تناقض ها رو کشف کنن، بهش پایبند موندن، اگر بمونم بازم نمونده، یعنی اگر مردمم پایبند به همین دین مصیبت زده باشن، بازم دین گریزی صورت گرفته، بازم فرار از دین، چون مقصود از دین حرفای این محرف که نیست، حرف خداست، بازم حرف خدا این وسط نیست، از دین فرار صورت گرفت، چون اینی که الان بهش پایبندن که دین نیست. یعنی در هر صورت چه بماند چه نماند، اون به مقصود خودش رسید. و در حقیقت فاصله و دوری از دین واقعی تحقق پیدا کرد. این گروه دوم. گروه سوم کسایی هستن که عالمان دیندار یا عالمان دین، نه دین ستیزن نه نوع اندیشی دارن در دین ستیزی در نقاب نوع اندیشی، نه واقعا هم نمیخوان، اما دارای فسادن، عالمانی که فساد دارن. گاهی وقتا این فسادشون فساد فکریه، مثل حالا به چه انگیزه ای نمیدونم، مشکل مال نیمچه دان هاست، همیشه از افراد پخته عمیق عالمی که احاطه دارن ضربه کسی نمیبینه و تقوا داشته باشن، حتی اگر عالمی نادان باشه ولی با تقوا باشه آسیب نزد. ببینید پزشک بی سواد هیچ وقت آسیب نمیزنه، پزشک بی تقواست که آسیب میزنه. یکی آمد تو مطب، آمد من معاینش کردم تشخیص ندادم، خودم میفهمم که تشخیص ندادم، که بگم آقا من مریض تشخیص ندادم، برو پیش یکی دیگه، اگه من اینجوری عمل کنم هیچ وقت آسیب نمیزنه. مشکل از کجا شروع میشه؟ تشخیص نداده تیر در تاریکی نسخه بنویسد. عالم عالمی که کم بلد باشه، کم سواد باشه، آسیب نداره که، به اندازه‌ای که یقین داره و بلد میگه، اون مقداری هم که بلد نیست امساک میکنه دیگه. یعنی حتی تمام اینها یک نکته نهفته است، فرد منحرف بی تقواست که حالا بعضا نیمچه دانم هست، تشخصجویی خودش بهش اجازه نمیده که بگه من بلد نیستم، باید همه چیزو جواب بده. و چرا؟ این صفت صفت یهودی است که قرآن به شدت باش برخورد میکنه، میفرماد که ها انتم حاججتم فی ما لکم بهی علم، گیرم در اون چیزایی که بلدین اظهار نظر کرده، فلمت و حاجون فی ما لیس لکم بهی علم، پس چرا در اون جایی که چیزی بلد نیستین یا احاطه ندارین اونجاها چرا حرف میزنید؟ این خصلت، خصلت علمای یهود و عموم یهود بوده که خداوند سخت باشون برخورد میکنه. میگفتن ابراهیم یهودی بوده، بعد قرآن برخورد میکنه، ما کان ابراهیم و یهودیان ولا نصرانیان ولیکن کان حنیفا مسلما و ما کان من المشرکین، بعد ادامش میده. قبلش اینه: ها انتم ها اولای حاججتم فی ما لکم بهی. چرا جایی که نیمچه دان خیلی مضره، اونی که هیچی بلد نیست، خب هیچ میدونه و هیچی بلد نیست، اظهار نظر اصلا نمی کنه. اونی که یکی دوتا مطلب بلد شده و تقوا داره، اونم ضرر نداره. اونی هم که کاملا احاطه به مطالب داره، اونم ضرر نداره. ضرر از کجا شروع میشه؟ که چهار تا مطلب میدونه، دوتا نمیدونه. درست و غلط به خورد مردم. مردم هم که علم سنج ندارن بذارن اینجا ببینن این فرد احاطه داره یا نداره. که گاهی وقتا ممکنه حتی انگیزه خوبی هم داشته باشن تو این صحبت ها، میگه آقا اینقدر به این مثلا حجاب و اینا گیر ندین، آقا تو داری چی کار؟ به چه انگیزه این حرف ها رو میزنی شما؟ حالا که گیر داده اون ما اقدام به حجاب، یا مثلا میخواد نمیدونم مردم رو دعوت کنه به دین. آقا جهنم اینی که میگن نیست، جهنم خیلی هم خوبه، عذاب میکنن و فلان میکنن. خداست داره میگه ولهم مقام من حدید. پشت سر هم آیات گاهی وقتا ردیفه. فالذین کفروا قطعت لهم ثیاب من نار، لباسهایی از آتش. یصب من فوق رؤوسهم الحمیم، رو سرشون اون حمیم اون مایه داغ ریخته میشه. یسهر ما فی بطونهم والجنود، پوستشون و تمام امعا و احشاشون از بین میره میسوزه. ولهم مقامع من حدید، کلما ارادوا ان یخرجوا منها من غم اعیدوا فیها وذوقوا عذاب الحریق. گرچه اونجا این پوست ظاهری نیست، ولی خدا داره توصیف میفهمه. این پوست نیست، این جسد عنصری نیست، جسمی دیگه است که طاقت اون موتن را داره، ولی عذابه. پوستی هست، گوشتی هست، همینش اینا هم براه. نه این گوشت، هر عالمی جسمش متناسب با همون عالم دیگه. اینی که قرآن میفهمد که برای جذب نه کوتاه بیاین نه زیاده روی کنید. یا اهل کتاب لا تغلو فی دینکم ولا تقولوا علی الله الا الحق، غلو نکنید جز حق نگین. قرآن فهمد که یک پیمان از همه دیندارها گرفتیم و اون این که بر خدا جز حق نگن. الله تقولوا علی الله، این میثاق هر اهل کتابیه، چه مسلمان چه یهودی چه مسیحی. الم یؤخذ علیهم میثاق الکتاب الله یقولوا علی الله الا الحق. حق، نه یک کلمه بیشتر نه یک کلمه. چرا از خودمون رو دین یه چیزی بذاریم یا یه چیزی کم کنیم؟ بعضیا یک کاری کردن، دیگران به بهشت رفتن، خودشون به جهنم رفتن. در مورد این ثواب القرائه های سوره های قرآن بعضیا دروغ میبافتن، هر کس فلان سوره رو بخواند این آثار رو داره. بعد بهشون گفته شد چرا دروغ میگی؟ این هم از کجا شنیدی؟ خب من میخوام مردم تشویق کنم به قرآن خوندن. خودش بدبخت جهنمی میکنه که دیگری به بهش میره. اصلا از راه غلط که کسی به جایی نمیرسه. ما وفر من وفر بالاسم، کسی که از راه غلط بخواد موفق بشه موفق نشده، شکست خورده است. والغالب و به شر مغلوب، و با طریق شر کسی غلبه کنه در حقیقت مغلوب شده، غالب نشده. مردین، مخ دین، نه یک حرف کمتر نه یک حرف بیشتر. حق همونی که هست، نه یه ذره کمتر نه یه ذره بیشتر. اتوان حق خالصه که نفوذ میکنه. حق ثقل داره، نفوذ میکنه. هر مقدار که باطل بهش اضافه کردیم یا باطل کردیمش با کم کردن میزان حقش، نفوذش کم میشه. حالا این برای کسایی که انگیزه خیری دارن. بعد این فرد نمیدونه تو با این حرفات اونو متدین نکردی، اون رو چیکار کردی؟ بیشتر بیقید کردی، نه نیاوردش تو دایره دینداران. به تو علاقه من شد چون فکر میکنی شما آدم چی هستی که دین را کاهش دادی. اون چون دین کاهش یافته رو دوست داره، اگر طرفداری هم میکنه داره این طرفداری رو میکنه، یا خوشش میاد داره خوشش میاد، چون میلش میکشه. بعضی ها شدن بلندگوی هوای نفس عمومی افراد تا دین رو بکاهن تا مردم خوششون. اینا حساب و کتاب داره. حالا من نظرم شخص خاص نیست، ولی اینها خیلی وقتا گفته میشه. طرف بنده یکی از موثقین گفتن، گفتن بالای منبر داشت نمیدونم بحث خانواده میگفت، بالای منبر رسول خدا میگفت، نمیدونم حالا من این عبارتش یادم نیست، به عایشه زنش میگفت پیامبر که نمیدونم خوشگل من قربونت بدم. الله اکبر، از این حیایی هم خوب آدم داشته باشه. این علما بعضا قرض سوئی هم ندارن، نیمچه دانن و به همون دانسته خودش متکیه. این فساد فکری داره، ضعف و فقر فکری یا فساد فکری. دو گروه دیگه از علمای سوء داریم که اونا انشاءالله در موقعیت دیگری. والحمدلله رب العالمین. محمد و